خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو براید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
کسی هوای تو را دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
امروز روز من است، خورشید درخشان تر از هر روز، گنجشکان سرود بودن سر دادند و من آمادم برای آغاز. پس زندگی را زندگی خواهم کرد. صبح زیباتون بخیر. امروزتون پر از اتفاقای قشنگ.
زندگی خوب و بد شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، با لبخند میگذره به سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به رو شه پیش روشه.
صبح یعنی آغاز، شروع یک عبور، پنجره یک سلام، گوش فرا بده، گوش فرا بده در نبض عاشقانه صبح.
کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، تو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به رو شه با مسیری که پیش روشه. تا
تا ابد پاینده، سرخوش و سرزنده. خوشبخت‌ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. زندگی یعنی یاد خدا و شیرینی یک لبخند.
اگر امیدها و آرزوهای تو بالا باشد و رویاهایت را زنده نگه داری، اگر فکر از دست کشیدن به سرت نزند اما سماجت به خرج دهی و تلاش کنی از رحمت الهی بر خدا خواهی بود.
صبح می آید که زندگی را تقسیم کند در شهر و لبخند را تقدیم کند به لبها.
صبح مسافری است با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش برویم.
صبح می آید و هوای تازه می آورد، اکسیژن پاک می آورد تا آبانتهای گرم گرفته نفس بکشند دوباره. زندگی، زندگی جریان دارد هنوز.
با ذکر عظیم بسم الله الرحمن الرحیم به رسم ارادت از رادیو سبا به حضور همه شما همراهان عزیز، شما سحرخیزان خوب سلام عرض میکنم. انشالله که به برکت رفاقت و همدلی و مهر و محبتی که همیشه بین ما و شما مخاطبین عزیز هست افتخار داشته باشیم که تا ساعت 14 شما رو در کنار خودمون داشته باشیم و برنامه ریزی بفرمایید و همراه باشید با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. عرض کنم خدمتون که همکاران خوبم صدا بردار مهدی ملکزاده، هماهنگی اتوسا برهانی نژاد، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری و من هم لاله جلال‌آبادی در کنارتون هستیم تا ساعت 14. اما اولین برنامه که در نوبت اول برنامه های رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه قند پارسیست که به مدت 19 دقیقه تقدیم حضورتون میشه، با این آرزو که انشالله لحظه هاتون به شیرینی قند و عسل باشه، اون هم به یمن روزهای خوش و خجسته پیش رو که انشالله همیشه شاد و سلامت باشید. با نزدیک شدن به ساعت 6:10 به استقبال قند پارسی میریم. قند پارسی، برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود بر شما شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی رادیو سبا و قند پارسی، وقتتون بخیر، روز و روزگارتون به روشنی و برکت بگذره انشالله. ممنونیم که قند پارسی رو میشنوید، به این برنامه محبت دارید و توجه می‌فرمایید. در ابتدای برنامه غزلی از شادروان استاد محمد قهرمان تقدیمتون می‌کنم و ادامه بحث دارالفنون و فرهنگ تهران قدیم رو تقدیمتون میکنم. آینه‌وار پیش تو حیران نشسته ایم، با وصل در شکنجه هجران نشسته ایم، در انتظار جلوه ات ای آفتاب حسن، چون صبح در کمین گریبان نشسته ایم، همچون کویر گم شده در چتر گردباد، نومید از نوازش باران نشسته ایم، بیدارتر ز دیده آینه مانده ایم، آشفته تر ز خواب پریشان نشسته ایم، دور از وطن گرفتگی کس غریب نیست، ما در وطن به شام غریبان نشسته ایم، از جان توان گذشت، ز پیمان نمیتوان، جان داده ایم بر سر پیمان نشسته ایم، چون موج بیقراری ما بیدلیل نیست، در انتظار جنبش طوفان نشسته ایم، هر لاله ای به خاک شهیدی برد چراغ، در موج خیز خون به چراغان نشسته ایم، باد خزان مجال شکفتن نمی دهد، زین غم چو غنچه سر به گریبان نشسته ایم. دارالفنون بعد از 80 سال بالاخره در سال 1308 تخریب شد. میرزا یحیی خان اعتمادالدوله وزیر معارف وقت ساختمان اولیه رو خلاصه خراب کرد و با نقشه و نظارت نیکولای مارکوف که معمار روسی معروفی بود در دوره پهلوی اول، ساختمانی که الان وجود داره این رو با تلفیقی از معماری عصر هخامنشی و صفوی بازسازیش کرد. بعد از اون بود که دارالفنونی که از مدارس معروف تهران شد، عرض کردیم در برنامه پیشین که به صورت دبیرستان در اومد. دارالفنون تا سال 1357 شمسی پابرجا بود و بعد از پیروزی انقلاب تبدیل شد به مرکز تربیت معلم. در سال 67 مسئولان وقت تصمیم گرفتند که بنای دارالفنون رو مرمت کنند، بازسازی بکنند و اون رو به موزه آموزش و پرورش تبدیل کنند. اساساً تأسیس مدرسه به سبک غربی در ابتدای دوره مظفری شروع شد، دوره سلطنت مظفرالدین شاه. خب مظفرالدین شاه با هدف اینکه علم نشر پیدا بکنه، دانش رواج پیدا بکنه، جوانها تربیت بشن، دولت خودش رو تشویق کرد که مدرسه هایی رو با اسلوب فرنگی تأسیس بکنه. فرمانی هم داد و مرحوم میرزا حسن رشدیه مدرسه‌ای با نام رشدیه در تبریز و وزارت امور خارجه هم مدرسه مخصوص دوستداران سیاست رو در تهران تأسیس کرد. همین مدرسه مخصوص دوستداران سیاست رو اولین مدرسه علوم سیاسی در تهران قدیم ازش یاد میکنه. این مدرسه در نیمه شعبان 28 آذر ماه 1278 خورشیدی که مصادف با نیمه شعبان می شد، به دستور مظفرالدین شاه برای تدریس علوم عالیه، برای استفاده آینده ادارات دولتی در چارچوب وزارت امور خارجه اینو تأسیسش کرد. اینجوری میشه گفت که این مدرسه بعد از مدرسه طب دارالفنون دومین نهاد علمی بود که در یک رشته تخصصی بنیان گذاشته میشد. مدرسه علوم سیاسی اول در خانه نصرالله خان سالاری به مدت 4 سال با 17 تا محصل برپا شد که خب البته بر اثر خرابی اون ساختمون کلاس‌ها به نزدیکی بانک شاهنشاهی منتقل شد و بعد از مدتی هم با کمک‌های خود دانش آموزان ساختمانی رو در کوچه عطابک بین لاله‌زار و علاءالدوله، علاءالدوله خیابون فردوسی امروزه، یه ساختمانی رو خریدن و کلاس ها رو اونجا برگزار کردن. 30 سال هم این مدرسه عمر کرد و بالاخره در سال 1305 از وزارت امور خارجه جدا شد و ملحق شد به وزارت معارف. بعدم با مدرسه حقوق و اقتصاد ادغام شد. خدمتتون عرض کنم که به هر حال استقلال این مدرسه وقتی که با مدرسه حقوق و اقتصاد ادغام شد دیگه کاملا از بین رفت و دیگه اون هویت قبلی رو نداشت. تا موقع انقلاب مشروطه در تهران در دارالخلافه مدرسه دخترانه اصلا نبود. چرا؟ برای اینکه عوام مردم تأسیس مدرسه دخترانه رو ناپسند میدونستن و بعضی ها اصلا خلاف اسلام میدونستن. بعضی ها میگفتن وای به حال مملکتی که دخترها توی اون مملکت تحصیل بکنن. اینم بهانه‌شون بود، میگفتن که دختری که سواد داشته باشه عاشق پیشه میشه. به هر حال خانواده های تهرانی که به باسواد شدن بچه هاشون علاقه مند بودن معلم سرخونه میگرفتن، معلم خصوصی به اصطلاح. بعد از انقلاب مشروطه و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی عده‌ای از نماینده های اون مجلس از جمله ناظم الاسلام کرمانی هم روزنامه نگار بود و هم نماینده مجلس شورای ملی بود، کسی است که کتاب ارجمند تاریخ بیداری ایرانیان رو نوشته با موضوع مشروطه. کتاب بسیار خواندنیه، چندین بار هم تجدید چاپ شده، علاقمندان میتونن برای آشنایی با اوضاع اون موقع این کتاب تاریخ بیداری ایرانیان رو که با یه قلم شیوایی هم نوشته شده حتما بخونن. به هر حال بعضی از نماینده های مجلس شورای ملی از جمله ناظم الاسلام کرمانی حمایت کردن از تأسیس مدارس دخترانه و گفتند که باید در تربیت دوشیزگان وطنمون بکوشیم و اونها رو لباس علم و هنر بپوشانیم. بعد از مدت‌ها مذاکره، مخالفت، حمایت و انواع اقسام دردسرها، بالاخره اولین مدرسه دخترانه به اسم پرورش در بخش مستقلی از خانه خانم توبا رشدیه از خانواده مرحوم میرزا حسن رشدیه با 17 تا دانش آموز دختر دایر شد. بعد از چند روز فراشای دولتی، مأمورای دولتی اومدن و تابلوی این مدرسه رو با تهدید و ناسزا و اینها پایین آوردن و این مدرسه دخترانه رو هم تعطیل کردن. دومین مدرسه دخترانه اسمش دوشیزگان بود. توسط شخصی به نام بیبی خانم تأسیس شده بود. این هم سرنوشت همون مدرسه قبلی دخترانه رو پیدا کرد. در زمان محمد علی شاه قاجار بعد از ماجرای به توپ بستن مجلس، این بیبی خانوم که مدرسه دوشیزگان رو که دومین مدرسه دخترانه بود تأسیس کرده بود، اومد پیش وزیر معارف وقت و خیلی اصرار کرد و درخواست کرد که آقا این مدرسه رو دوباره باز بکنین. قرار شد که مدرسه بازگشایی بشه به شرط اینکه کلمه دوشیزه از تابلوی مدرسه حذف بشه. اینجوری بود که سومین مدرسه به نام ناموس توسط خانم توبا آزموده نزدیک چهار راه حسن آباد امروزی در خیابان فرمان فرما به نام خیابان اون موقع تأسیس شد و راه اندازی شد. خب این مدرسه بعدها تبدیل شد به یکی از مدارس مجهز و معتبر در مقطع متوسطه و افراد به نامی هم از اونجا فارغ التحصیل شدن. همه مدارس دخترانه‌ای که صحبتشو کردیم اینا غیر دولتی بودن و هر لحظه امکان داشت که تعطیل بشن. به همین خاطر بود که خانم‌های تحصیل کرده با پافشاری و تقاضا و نوشتن نامه‌های متعدد و پی در پی به مجلس شورای ملی بالاخره توانستند که مدارس دخترانه رو رسمی کنند. خب این هم از ماجرای با جزئیات دارالفنون و بعد هم مدارس دخترانه. اما نکته ای رو میخوام شروع بکنم با نام اولین و آخرین حاکم زن تهران. براتون شاید جالب باشه که البته هست. نوه فتح‌علی شاه به نام ملک جهان خانم 16 سالش بود که با پسرداییش محمد میرزا که بعد شد محمد شاه قاجار ازدواج کرد. اولین زنی است که 45 روز به تنهایی در تهران حکمرانی کرد و از زنان بانفوذ و توانایی بود که واقعا در تاریخ تهران مثال زدنیه. جهان خانم فقط یه آرزو داشت و اون این بود که پسردار بشه. اگه پسر می داشت می دونست که روزگاری به هر حال سلطنت رو بر عهده می گیره. 3 فرزند داشت، یکی پس از دیگری در فاصله کوتاهی بعد از تولد از دنیا رفتند و بالاخره پسری به دنیا آورد که اطبا گفتن سالم تندرسته. بالاخره جهان خانم با تولد این پسر وارث تاج و تخت قاجار شد. اسم پسرش رو گذاشت ناصرالدین میرزا. بعد از مدتی هم صاحب دختری به نام عزت الدوله شد. این ملک جهان خانم بعد از به سلطنت رسیدن همسرش یعنی محمد شاه لقب مهد اولیا رو که قبل از این لقب مادر شاه عباس صفوی و مادر فتح‌علی شاه قاجار بود اینو به خودش اختصاص داد. طوری که مورخین نوشتند ظاهر این زن خیلی نازیبا، لاغرندام و تکیده بود که ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی رو اتفاقا خیلی خوب میدونست. تاریخ میخوند، مطالعه تاریخ میکرد، به خوندن شعر علاقمند بود، یه کتابخانه خصوصی داشت، نوشتن که خیلی شیرین سخن بوده و خلاصه چیزایی که تاریخ در حالات او نوشتن. با همه اینها به گواهی تاریخ او زنی بسیار بدنام، دسیسه‌گر و فتنه انگیز و جاه طلب بوده که واقعا نظیر نداشته در توطئه و اینها. این نکته رو هم عرض بکنم و واگذار بکنیم به برنامه بعدی. نوشتن که محمد شاه غالباً آدم مهربانی بود و با بقیه اعضای طایفه قاجار تفاوت داشت. محمد شاه خیلی مایل بود که خودش هم مورد محبت واقع بشه، ولی خانوادش میگفتن که مثلا این بچه بازی ها چیه، چرا خودتو لوس میکنی، این صحبت ها. پسرای او از دربار بی ابهت و جلال و فاقد نشاط و شعف قاجار به تنگ اومده بودن و عرض میشود خدمت شما که همسر او که مادر ولیعهد بود، یعنی همین مهد اولیا، هم ابدا این آقای محمد شاه رو تحویل نمی گرفت و از مهربانی او، از ملاطفت او، از خوشفطرتی او و از گذشت و بلند نظری او اصلا قدردانی نمی کرد و براش مهم نبود. البته اینها خصوصیات شخصی محمد شاه قاجاره، کاری به این نداریم که در دوران حکمرانیش و سیاست ورزیش چه کرده بود. این داخل خانواده شما داریم به شما عرض میکنیم. تا همینجا داشته باشید، انشالله ادامهش رو در برنامه آینده تقدیم حضورتون میکنم. خدا حافظتون باشه.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. الهی که لحظه های امروزتون عالی و روزهای زندگیتون بدون تکرار و سرشار از موفقیت باشه. در پنجمین روز از آبان ماه با انرژی کامل و ناب پاییزی در کنار شما هستیم در این سرمایه صبحگاهی که انشالله دلاتون گرم گرم باشه و همچنان همراه فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. ساعت 6:30 بامداد رو از رادیو سبا خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم به مدت 13 دقیقه با